بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه بر هر چیز وظیفه است که در آمدن نوروز خجسته رو خدمت دوستان عزیز ایرانی و ایمانی خجسته باش بگویم. امیدوارم که برای همه مردم ما و برای همه مردم جهان مژده‌های نیکویی در بر داشته باشند و خبرهای خوشی برای ما فراهم آورده باشد. و امیدوارم که همچنان که جامعه ها نو می شود، جانها هم نو بشود. همچنان که طبیعت بهار سبز رو به آدمیان ارمغان می کند، آدمیان هم محبت و مودت رو ارمغان یکدیگر بکنند. اجتماعی که ما در اینجا داریم یکی از بهترین نشانه های سخاوتی است که روزگار و طبیعت و سنت با ما کرده است. یعنی پیشینیان ما رسم نیکویی نهادند، سنت شایسته‌ای رو برقرار کردند و اینک ما میوه چینان اون درخت مبارکی. و همینطور است هر سنت نیکویی که در عالم نهاده شود. مولانا گفت که نیکوان رفتند و سنت ها بماند و لاایمان ظلم و لعنت ها بماند. یکی از نیکی هایی که نیکوان دارند نهادن سنت های نیکوست، مثل کاشتن یک درخت پربرکت که میوه آن و نتیجه نیکوی آن به بعدی ها و نسل های دیگر هم میرسد. باری این سنت های نیکو رو باید زنده نگه داشت. در پرانتز عرض میکنم وقتی امیرالمومنین علیه السلام مالک اشتر رو به مصر فرستاد به سمت حکمرانی و نامه ای رو با او همراه کرد که در اون نامه شیوه های رفتار با مردم و نحوه حکومت کردن رو به او آموزش میداد، این نامه حاوی مطالب فوق العاده نقض و پرمغزی است و از جمله در آنجا به مالک میگوید که ولا تنقض سنتا صالحة عمل بها صدور هذه الامه. رفتی مصر، اگر دیدی که سنت های نیکویی در میان آنهاست، به نام اسلام اون سنت ها رو برهم نزن. نگو که اسلام آمده است تا همه چیز رو پاک بکند، تا شیوه های دیگران رو از میان بردارد، تا به آدمیان بگوید که تا کنون هیچ کس رسم آدمیت رو نمی دانسته است و ما آمده این که از نو همه چیز رو به شما املا و انشا بکنیم. چنین رفتاری و چنین مواجهه‌ای رو نداشته باشد. در میان این قوم، قومی که کهن بودند، قومی که تمدن بزرگی رو نهاده بودند، قطعا سنت‌های نیکویی یافت می‌شد و این سنت‌ها باید نگهبانی می‌شد. و مالک رفته بود اونجا نه فقط برای اینکه آقایی بکنند، سروری بکنند، بلکه به خاطر اینکه نیکی ها رو نگهبانی بکنند. اگر پاکی هست، اگر سنت نیکویی هست، اگر نهادی خجسته ای هست که در خدمت آدمیان است، به تعبیر امروز حزب الله بازی در نیاره و چنان نباشه که تیشه رو بگیره و هر چه که هست از ریشه بزنند، بلکه به عکس نیکی های دیگران رو هم احترام بگذارد و سنت های اونها رو نگهداری و نگهبانی بکنه. ما وارثان پاره از سنت های نیکو هستیم. رسم هایی که این رسم ها متعلق به همه انسانیت هست، رسم مودت رو به ما می آموزانند، کنار یکدیگر نشستن، کدورت ها رو از میان بردن، صفا آوردن و لحظه ای رو به شادی گذراندن. و از اینها نیکتر و عالیتر در جهان چه یافت می شود؟ خداوند در جایی که شادی است بیشتر پیداش می شه تا اون جایی که حزنه. در جایی که خنده است بیشتر میتوان او رو دید تا اون جایی که گریه است. ما به دلیل پاره ای از تعلیمات کج در حوزه دینی گمان میکنیم که گریدن، ناله کردن، حزین بودن نزد خداوند مطلوبتر و محبوبتر است و در مقابل شاد بودن، خندیدن و با یکدیگر از سر مسرت سخن گفتن و شادمانه بر روی یکدیگر نگریستن و مجالس شادی بپا کردن از نوع غفلت است، غفلتی که ممدوح نیست و شاید مطلوب خداوند نباشد. این اندیشه، این ایده و این نگرش رو باید عوض کرد. گرچه که حزن در جای خود وجهی دارد و وزنی دارد و آدمی وقتی که با اعماق وجود خود رو روبرو می شود، یک حزنی که من نام او رو حزن سبز می گذارم در مقابل حزن سیاه که موجب قبض روح می شود، یک حزن که در دل خود شادی و بسطی رو داره پیدا می کنه، اما در مقابل او در شادمانی ها آدمی باز می شود و روح او از قبض به بسط می آید و در این بسط گشایش هایی و کشف هایی برای روان آدمی پیدا می شود که در حزن و در قبض و در خشیت حاصل نمی شود. حداقل این است که میان این دو باید توازن برقرار کرد و اگر یکی و دیگری فزونی بگیرد همان رذیلتی می شود که ارسطوییان هم از او نام می بردن. و چنان که گفتم متاسفانه در کشور ما و در حوزه تعلیماتی که عموم ما دیده ایم و در دل آنها بزرگ شده ایم، غلبه عظیم و سنگین حزن هست بر شادی که مغلوب و زمین خورده افتاده است و نمیتواند از جا برخیزد. و این البته تماما به دلیل درکی است که پاره از روحانیان ما، از رهبران دینی ما، از دیانت داشتند و به ما هم تزریق و تعلیم کردند. روزگاری البته شیعیان در اقلیت بودند و لازم می آمد که پاره‌های از تاریخ خودشون رو برجسته بکنند و مردم رو بگریانند، همبستگی در میان اونها ایجاد بکنند، نیروی انقلابی به اونها ببخشند، صفت اعتراض رو در اونها زنده نگه دارند و از آنها یک گلوله آتشینی بسازند برای روزی که لازم است. ولی چنین کاری شاید دیگه پس از پیروزی امر معقولی ننماید، اما ادامه اون سنت و فرونهادن آن به مراتب امروز مشکلتر شده است. از این بگذاریم. ما با این ماجرا آشنایی، ایده نوروز رو باید خیلی قدر بدانیم چون پیام‌آور خیلی چیز هست. من میخواهم و میخواستم که در باب شادی سخن بگویم و هر چی فکر میکردم به هر حال شادتر از عارفی شادتر از مولانا پیدا نکردم. بنابراین باز هم باید به در خانه این بزرگوار بریم و این شادی رو که او هم در جان خودش کاشته بود، هم در کلماتش نشانده بود و هم از پس قرنها حجاب زمان باز هم در ما تزریق می کند و در جان ما می نشاند و می افشاند، باز هم از او بشنویم و بلکه از او بپرسیم که این شادی رو از کجا آورده بود و این که این گونه کان شکر شده بود، کان فرح و طرب شده بود، این شیرینی فوق العاده‌ای که در زبان او و در بیان او بود و از جان او برمیخواست از کجا مایه میگرفت. تمام کلمات او، همه آثار او نشان میدهد که به شکل مصنوعی طربناک نبود، چنان نبود که شادی و خنده رو بر خود ببندد و موقتا یا مصنوعا بخندد، بلکه از عمق جانش این خنده برخاست و این نگاه طرب‌آلودی که به هستی میکرد و این زیبایی هایی که در این عالم میدید یک نعمتی بود که خداوند به او بخشیده بود، یک حقیقتی بود که با او عجین کرده بود و او هم با دیگران قسمت میکرد، در اختیار دیگران میگذاشت و از همه جا بهتر و بیشتر در کلماتش مینشاند، کلماتی که جاودانه اند و ما هم امروز بر سر سفره او نشسته ایم، ایدمون رو با او اید میکنیم، جانمون رو با او نو میکنیم، خدای خودمون رو از دهان او میشنویم و از طریق او میابیم، خدایی که این محبت است، این عشق است و پیامبری که پیام‌آور شادی است و از طریق اونها میتوانیم خودمون رو هم نو بکنیم. خب بگذارید اول یک چند بیتی از مولانا بخوانم از یکی از غزل‌های فوق العاده نیکوی او در باب خندیدن. در سر از چیست عجب که چو شکر میخندی، دوش شب با که بودی که چو سحر میخندی، همچو گل ناف تو بر خنده بریده است خدای، لیک امروز بتا نوع دگر میخندی، مست و خندان به خرابات خدا میآیی، بر بدونی که جهان همچو شرر میخندی، بوی مشکی تو که بر خنگ هوا میتازی، آفتابی تو که در روی قمر میخندی. این غزل تا پایانش همین مسئله خندیدن است و اینکه به شکل‌های مختلف و به علت‌های مختلف کسی ممکن است که بخندد. یکی اینکه چیزی در سر آدمی می‌گذرد که دهان رو به خنده باز می‌کند. یکی اینکه آدمی مصاحب و همراه کسی است. به تعبیر مولوی شب رو با کسی به سر برده است که سحر خندان می‌شود. دوش شب با که بودی که چو سحر میخندی، همچو گل ناف تو بر خنده بریده است خدا. یه چیزای خدا خلق کرده که اصلا ذاتن از جنس خنده و اون گله، برای اینکه گل باز میشه میشکفه و قنچه ای که بسته است و در قبضه در حال گل شدن باز میشه و این انفتاح، این گشایش یک مفهوم پربرکتی بود نزد عارفان ما که یه چیزی باز میشه و گل بهترین نماد این بود، برای اینکه با باز شدن خودش رنگ میاره، عطر میاره، زیبایی میاره، همه این جهان رو پر از روشنایی و زیبایی میکنه. همچو گل ناف تو بر خنده بریده است خدا، خطاب به محبوبه، تو رو خدا از جنس خنده آفرید، لیک امروز بتا نوع دگر میخندی، با اینکه سراپا خنده ای امروز معلوم حالت بهتر از هر روز دیگری است. حالا چرا؟ دلیلش اینه، مست و خندان ز خرابات خدا میآیی، بر بد و نیک جهان همچو شرر میخندی، بوی مشکی تو که بر خنگ هوا میتازی، آفتابی تو که در روی قمر میخندی. تو علت این خنده استثنایی امروزینت این است که از یه جایی میای، یه چیزی خوردی که تو رو عوض کرده، تو رو در یه مرتبه رفیع تری نشونده، از خرابات خدا میای. مثل اینکه دیشب استثنائاً با یه معشوق استثنایی خلوت کرده بودی، از یک باده خاص خوردی، در شعرهای دیگرش داره، باده خاص خورده ای، نقل خلاص خورده ای، بوی شراب میزند، لخلخه بر دهان نکن. گذشتگان برای اینکه بوی شراب رو نشنون چیزهای مختلفی میجویدن، یکیش لخلخه بود، یکیش خربزه بود. اتفاقا این شعر مولانا هم هر دو جور نقل شده که باده خاص خورده ای، نقل خلاص خورده ای، بوی شراب میزند، خربزه در دهان مکن. و در نسخه دیگه هم هست، بوی شراب میزند، لخلخه در دهان. یعنی پیداست به هر حال قابل پوشیدن نیست دیگه، چیزی نیست که بتونیم پرده روی او بکشیم. و این تعبیری است که مولوی اصلا در باب عشق و در باب شکفتگی و گشودگی داره. در بیت بعدیش هم میگه، میگه بوی مشکی تو که بر خنگ هوا میتازی، خنگ مرکب، تو مثل مشک بوی داری، عطری داری که این عطر سوار مرکب هوا میشه و به همه جا میرود. آفتابی تو که در روی قمر میخندی. آفتاب به دو معنا در روی قمر میخنده، به یه معنا این که او میخنده، ما هم میخنده و این دوتا با هم میخندن، این روبروی او، اون روبرو. یه معنای دیگرش هم اینه که تو انقدر خندانی که اصلا به قمر میخندی، یعنی پوزخند میزنی، یعنی اونو مسخره میکنی، خنده من کجا، خنده تو کجا، صد مرتبه بالاتر از اون. همه این حرفا، همه این شعرها و دنباله کلام مولانا تمامش این است که یه خنده‌ای داریم که این خنده خیلی خنده خوبی است، خیلی متعالی است و از یک منبعی و معدنی برمیخیزه که صد بار برتر از گریدن است. من یک غزل از مولوی سراغ ندارم که در باب گریه سخن گفته باشه، حتی یک غزل، و تعریف کرده باشه، تحسین کرده باشه و برکات و خواص و فوائدش رو گفته باشه، نقش جان پرور او و عرفانی او رو آموزش داده باشه. چنین چیزی نیست. ولی در عوض از سوی دیگر شاد بودن رو، خوشاده بودن رو، اهل بست بودن رو، خندیدن رو، طربناک و فرحناک بودن رو به کرات و به مرات بیان کرده. خب این باید یک ریشه‌ای داشته باشه، باید یه معنایی داشته باشه و خوبه که ما اینو درک بکنیم. و لزوما هم معناش این نیست که آدم سبک سر باشه، اهل قفلت باشه، خنده های بی‌معنا بکنه، اصلا اینجور چیزها نیست. و در حقیقت حرف اصلی مولوی این است که جان آدمی وقتی خندان می‌شود، دهان او هم خندان می‌شود. جان آدمی وقتی شیرین می‌شود، زبان او هم شیرین میشه. الان در همین سخنان مولانا که خوندم که گفت که در سرت چیز عجب که چو شکر میخندی، مثلا این تعبیر شکرخنده ایمال مولاناست، یه خندهی که شیرین هم هست که اسمش شکرخنده میشه. در شعر دیگرش داره که به شکرخنده بوتا نرخ شکر میشکنی، چه زند پیش عقیقه تو عقیقه. یعنی و این همونیست که حافظم از او یاد گرفته دیگه، ای پسته ی تو خنده زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. این یک شکر بخند اینقدر لطیفه که آدم خندش میگیره، این اصلا نمیتونه در مقابل این شیرینی، این خنده شکرآلود مقاومت کنه. ای پسته ی تو خنده زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. در شعر بعدی حافظ خیلی پرمعناست، میگه گر جلوه می نمایی و گر عشقه می کنی، ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند. این شیخ خودپسند در حقیقت میخواد بگه خودپسندی، حالا من میخوام برسم به این مطلب، خودپسندی یکی از علل اینه که آدم خندان نباشه. آدمی که خیلی گرفتار خودشه نمیدونه بخنده. کسی میخنده، کسی شاده که از این تعلق خود رهایی پیدا کرده باشه. و این فوق‌العاده اهمیت داره. و ابتدا که حافظ از شکرخنده سخن میگوید، میخواد بگه که تلخی در جان کسی است که هم خودپسنده، به معنای این که خودش رو فقط میبینه، منظرش خیلی باریک و کوچکه، خودش رو گذاشته فقط خودش رو میبینه. و همین که این منظره کوچک بدل به یک منظره بزرگ شد و افق دید انسان گسترش پیدا کرد، نگاه خودش رو به یه فضای خیلی گسترده تری دوخت، در اون صورت این انبساط هم در جان او حاصل میشه. و این انبساط وقتی که آمد با خودش شادی میاره، با خودش خنده میاره و تمام این توالی و نتایج رو خواهد داشت. مولانا چنان که گفتم و جای دیگری هم این رو من تکرار کردم، کلمات شیرین و شکر و حلوا و قند و اینا بسامد زیادی در کلمات مولوی داره. خیلی از شیرینی حرف زده. علتش همین نیستش که شیرینی زیاد میخورده، چون تو هم در احوالش نوشتن که آدم لاغری بود، آدم زردروی بوده و چندان خوشخوراک هم نبوده. این چنین نیست، شیرین بوده، خودش جانش یعنی شیرین بوده و بنابراین قدر شیرینی رو میدونسته. و این که میگفت این عالم شکرستان شد، خدا رو یه شکر فروشی میدید که در واقع شکر آفریده، همه این دنیا شکره از جنس قنده و او خودش هم همینطور احساس میکرد که مثل طوطی در میان این شکرها میغلطه، در شکر غلطید ای حلواییان همچو طوطی، کوری صفراییان خسرو شیرین جان نوبت زده است، لاجرم در شهر قند ارزان شده است، شهر ما فردا پر از شکر شود، شکر ارزان است ارزان تر شود. آدمی که در باب قند و شکر اینطوری سخن میگه و بارها ده ها بار در مصنوی و دیوان شمس، شما باید بدونید که این یک نسبتی با شیرینی داشته، یه انسی داشته، یک جایی یک شیرینی رو کشف کرده بوده و این کشف او کام او رو، جان او رو، زبان او رو هم شیرین کرده بود و لذا اینطور راحت درباره شیرینی حرف میزد راجع به شکر و حلوا. این شیرینی همون همزاد و همزاد با شادی و خنده است. یک غزل لطیفی داره مولانا که باز در اونجا همین رمزها و سرها رو بیرون میریزه. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش، گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، حالیا در دل ببینی موسی و هارون خیش، یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی، جوابم داد بر قانون خیش، بعد از این ما را مگو چونی و از چون در گذر، چون ز چونی دم زند اون کس که شد بی چونه خیش، باده غمگینان خورند و ما ز می خوش دلتریم، رو به محبوسان غمده ساقیا افیون خیش. به این غزل شما نگاه بکنید، اولش میگه اصلا ریشه شادی ما، ریشه خوشی ما بیرونی نیست، درونیه. عارفان روشن و شاهد نیست از بیرونه پیش. اینطوری نیستش که ما غم زده و افسرده باشیم بعد چند تا گل بیاریم و شمعی بیاریم و چیزی بیاریم مصنوعاً موقتاً خودمون رو غافل کنیم و شاد بشیم، اینطوری نیست. گفت ای می بترم از تو، من باده ترم از تو. گفت تو کی هستی که میخوای بیاد به من شادی بدی، به من مستی بدی؟ من از تو مستترم، مستی آورترم. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش، شراب نمیخورن، خودشون از خودشون مستن. و گفتش کان قندم نیستان شکرم، هم ز من میروید و من میخورم، من مثل نیم نیشکرم، خودم شکر تولید میکنم، خودم هم از این شکر تغذیه میکنم، کان قندم نیستان شکرم، هم ز من میروید و من میخورم، عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. تا اونجا که میگوید گر تو، این ریشه کار اینه، گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی. نگاه کنید اصلا این تصویری و این صورتی که مولوی میسازه، هر یکی از ما یه مملکت مصری، توی این مملکت مصر یه فرعونی وجود داره و یک چی موسایی، موسا و هارونی. این موسا و هارون اومدن و به این فرعون میگن آقا جون برو، اومدن بیرونش کنن. حالا دو حالت داره، یا این موسا زورش میچربه و این فرعون رو بیرون میکنه، یا هم زورش نمیچربه و فرعون زورش میچربه و میمونه. این دو حالت رو در نظر بگیرید. این که مولوی در جاهای دیگه هم میگه که قصه موسی و فرعون قصه همیشگیه، قصه 2000 سال پیش نیست که یه وقتی فرعونی بوده و در مثنوی میگه این حکایت بند خاطرها شده است، که این حکایت هاست که پیشین بوده است. میگه مردم میگن که خب حالا اینا که قصه های گذشتگان موسی، فرعونی، اون یکی وامقی بود که دیوانه عزرایی بود، یه لیلی بود، یه مجنونی بود، یه خسروی بود، شیرین بود، به ما چه؟ میگه نه اینطوری نیست، اتفاقا قصه هر روز ماست. هر کدوم ما یه موسی داریم، یه فرعون داریم، تا ببینیم زور کدام میچربه. گر تو فرعون منی، از مصر تن بیرون کنی این منیت، این خودخواهی، این کبر و خودپسندی، این یک فرعون است برای خودش، فرعونیتت رو اگر بیرون کنی به دست هارون، به دست موسی، اون موقع میبینی که مملکت وجود تو آسوده شد. این اندیشه خدایی، الوهیت، این انل حق زدن، انا ربکم الاعلا زدن، من بالاترم، من برترم و دیگران همه کوچکترند از من، این فکر رو، این خیال باطل رو که عین تفرعون است، عین فرعونیت، اگه بیرون کنی یک آرامشی پیدا میکنی، یک شادی، بلکه یک مستی پیدا میکنی. همش در گروه این است که با این عصای موسی به سر این فرعون بکوبی. تمام کار همینه. اگه کوبیدی، گفت در جای دیگه مولوی همین رو داره که میگه بزنه بله ببره عشق چو موسی سر فرعون تکبر. تعبیرش اینه، میگه عشق رو مثل موسی میبیند که میخواد سر فرعون تکبر رو ببره. این فرعون تکبر خیلی مهمه. مولوی سر این خیلی حرف داره و منم میخواد، یکی از حرفای اصلی من در اینجا این است، این درسی که ما از این بزرگ گرفتیم، یکی از رمزهای شادی این است که آدم از اسارت رهایی پیدا کنه. این یه فرمول کلی. بزرگترین اسارت ها در اسارت خود بودنه، که عبارت است از کبر، از خودبینی، خودپسندی، خودبزرگبینی و هرچه از این قبیل است، فرعونیت به تعبیر مولوی. و رمز شادی که این بزرگان داشتن، کسی مثل مولوی که گاهی در عین فقر، در عین تنگناهای معیشتی اینا هنوز مست بودن، علتش این بود که از یه زندان خیلی بزرگی رهایی پیدا کرده، از یک زندان خیلی بزرگ که عبارت باشه از همین زندان خود، از این رهایی پیدا کرده بودن و این اینا رو جاودانه شادمان کرده بود و لبخند از لب اینها برکنار نمی شد. و بنابراین آدم خودپسند و خودخواه همیشه در قبض یک حزنی، یک اسارتی، یک زندانی بر او تحمیل شده که ولو اینکه تو گلستان ببریش بازم ناشاده، در صحرا هم ببریش باز هم در زندان است. مولانا سعدی در ابیات خودش داره میگه اون به در میرود از باغ به دلتنگی و داغ، بین به بازوی فرح میشکند زندان را. یه کسی در باغ اما با دلتنگی و داغه، یه کسی در زندانه اما به بازوی فرح میشکند زندان را. به دلیل شادمانی که داره میتواند زندان را هم بشکنه و از اسارت زندان رهایی پیدا کنه. منتها زندان همیشه زندانهای فیزیکی نیست، زندانهایی نیستش که سیاست مداران و جباران فراهم آورده باشن. زندان اصلی زندان خود آدمیست. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، حالیا در خود ببینی موسی و هارون خیش، آنگاه جمال موسی بر تو جلوه خواهد کرد، روی خوش او رو خواهی دید و از شر فرعون رهایی پیدا خواهی کرد. یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش، بعد از این ما را مگو چونی، و از چون در گذر، چون ز چونی دم زند اون کس که شد بی چون خیش. در اینجا البته مولانا یک پله هم بالاتر میره، چون او معتقد است که همه این چگونگی ها و چونی ها و صورت ها از آن بدنه، از آن اسارت در قبه خیاله. اگه آدم به مرتبه روحانیت واقعی برسه، اصلا از این چگونگی ها، یعنی از این قالب های تنگ رهایی پیدا میکنه و بنابراین بیچون میشه، همونطور که خدا بیچونه. بلذا نمیشه پرسید که چونی، فراتر از چون میره، چون هرچه که بگه اینجوریم یا اونجوریم، باز یه قالب های تنگیست که دیگه در اونها نمی گنجن. بعد از این ما را مگو چونی، اصلا احوال ما رو نپرس، چون بالاتر از احوال پرسیه. یه جوری هستیم ما که توی بیان دیگه در نمیاد، هر بگیم خوبیم هم این کلمات کفایت نمی کنه. در مثنوی میگه باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. در باغ سبز عشق یه میوه های نه از جنس غم نه از جنس شادی، از یه جنس دیگر است، اسمم نداره، چون این اسما و این الفاظی که در زبان آمده برای همه غم و شادی های متعارف و معموله، اون اصلا مثل یه میوه دیگه است. تا حالا کسی اسمش نگذاشته. اگه بگی پرتقال، اگه بگی موز، اگه بگی سیب، اگه بگی آلبالوه، نه هیچ کدوم اینا نیست. اون با اون درخت میوه دیگه میده که هنوز نامی براش نگذاشتن. مزه‌ای داره که تا حالا کمتر کسی اون مزه را چشیده. حالت دیگر با بدکان نادر است. تو مشو منکر که حق بس قادر است. نگو نمیشه، چرا میشه؟ و بعضی هم رسیدن و دیدن و چشیدن، نگو نمیشه، میشه. بیچون بودنش معناش همینه. باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. از غم و شادی نباشد جوش ما، و از خیال و وهم نبود هوش ما. حالت دیگر بود کان نادر است. تو مشو منکر که حق بس قادر است. من دلش جسته به صد ناز و دلال، او بهانه کرده با من از ملال. گفتم آخر غرق توست این عقل و جان، گفت رو رو بر من این افسون مخوان. من ندانم تا چه اندیشیده ای ای گران جان، دوست را چون دیده ای. شرح گل بگذار از بحر خدا، شرح بلبل گو که شد از گل جدا. کس کرشمی غمزه ای غمازه ای، بر دلم بنهاده داغ تازه ای. من حلالش کردم ار خوبم بریخت، من همی گفتم حلال او می گریخت. چون گریزانی زناله خاکیان، غم چریزی بر دل غمناکیان. تا اینجا من یک رمز از رموز شادی رو گفتم. شادی با این رمزی که گفتم در واقع از جان عارفان و خداشناسان و کارشناسان عشق و آشنایان با عشق جدا نشدنیست. نمیشه اصلا نباشه. ما هیچ عارف ناشاد نداریم، نمیتوانیم داشته باشیم. کسی که از اسارت خود رهایی پیدا کرده اصلا شکفته میشه، منبسط میشه، لبش پر لبخند میشه. همون که مولوی گفت همچو گل ناف تو بر خنده بود دست خدا. ذاتن خنده آلود به دنیا میاد و تا ابد هم با خنده میماند و با خنده میمیرد. ما عارف ناشاد نمیتونیم داشته باشیم. اون حزن و اون غمی که برای اونها پیدا میشه، اون رو خواهم گفت که اون به چه معناست و از کجا میاد. هیچ منافاتی با این شادی ذاتی و درونی و همیشگی نداره. این یک رمزشه که از زندان رهایی پیدا کرده، که بدترین و سختترین این زندانها هم همین زندان خودیست. این تعلقاتی که آدمی داره که هر کدومش یک زندانه، یکی هم نیست، صد تا صد هزار تاست، اینا رو شکستن و از اینها بیرون اومدن و از شر خودخواهی و خودپرستی و منفعت جویی رهایی پیدا کردن، مجاهدت میخواد. و این مجاهدت رو وقتی که شخص ورزید، اون موقع به تعبیر مولانا سر شکسته نیست. این سر را مبن، یک دو روزی جهد کن باقی بخند. اون خنده متوقف بر اون جهد است. اون جهد هم بارد است از چی؟ از شکستن زندان. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه میر و امیرید. بی خودی نیست که باز در کلمات این بزرگوار یعنی مولانا این تعبیر زندان فراوان به کار رفته است. به جایی در همین مثنوی داره مولانا دیگه میگه مکر آن باشد که زندان حفره کرد، هر که حفره بست آن مکریست سرد. میگه زرنگی اینه که آدم زندان رو سوراخ بکنه، نقب بزنه و بعد فرار کنه از زندان. زرنگی اینه. زرنگی این نیست که آدم زندان رو چنان برای خودش شیرین بکنه که اگرم بگم بیا برو بیرون میگه آدم میخوام بمونم. این که زیرکی نشد، این که هوشمندی نشد. مکر یعنی زیرکی. آن باشد که زندان حفره کرد، یعنی این زندان رو بشکافه، سوراخ کنه و راهی به بیرون پیدا کنه. هر که حفره بست آن مکریست سرد. این زرنگی وارونه است، به تعبیر مولوی مکر سرده. یک زیرکی است که زیانش به خود آدم میرسه که بیاد و این زندان رو چنان به ظاهر زیبا کنه که بگه بهتر از این جایگاه پیدا نمیشه. وقتی هم بگن دعوتش کنن به بیرون، بازم بگه به قول مولوی ما به لغولاغ فربه گشته ایم. ما اصلا خوشیم این زندان دیگه احساس زندانی بودن نمی کنیم. زندان و زندانی چنان یکی میشن که از یکدیگر تمیز داده نمیشن و شخص آرزوی رهایی اون رو پیدا نمی کنیم. این نکته اول که فوق العاده مهمه. البته این رهایی از خود مراتب داره. تکبر که من گفتم روشنتری نشونه و ساده تری نشونه در حقیقت. یه خودخواهی که موی گندش اصلا آشکاره، دیگران هم این رو میفهمن. به قول مولوی مشک را بر خود مزن، بر تن مزن، بر دل بمال. مشک چه بود؟ نام پاک ذوالجلال. گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. اون منافق مشک بر تن می نهد، روح را در قعر گلخن می نهد. آدم ممکنه خودش رو خوشبو بکنه اما روحش بوی گند بده. اون روحی که بوی گند میده و دیگران رو هم متعزی میکنه همون روح خودخواه خودپسندیست که اصلا نفرت آوره. کمترین بیماری اسارت در خود به شکل تکبر ظاهر میشه و الا خیلی مراتب دیگر هم داره که اونها رو هم با مجاهدت باید پیدا کرد و باید دفع کرد و با هر کدوم اینها هم یه گل تازهی در وجود آدمی می روید، یک کان جدیدی از شادی و طرب و فرح پیدا می شود و این کاروان دل رو با خود به همراه می برد. اما دومیش یعنی که همزاد با همینه و باز در کلمات مولانا هم دیده می شه، یعنی با این رهایی از زندان، دومیش عبارت هست از جنراسیتی یعنی کرم، دادن، بخشیدن. آدمی که همه چیزا رو بر خودش جمع میکنه هرچه که باشه، این آدم حزینیست، این آدم غمگینیست. اینم یکی از اون انواع رهایی از تعلقات من تا میتونه خیلی شکل بیرونی روشنی باز پیدا بکنه. فوق العاده مهمم. این امروز با صاحب این منزل صحبت میکردیم که همه ی آنچه که آدم داره باید اینجوری فکر کنه که او رو به او دادن که از این دست بگیره از اون دست دیگر بده، یعنی فقط یک حامل امانتی باشه، نه اینکه بگیم دادن که من نگه دارم. همین که این خیال پدید آمد که چیزایی که دارم مال منه و افزونتر و افزونترشم بکنم و فکر این که من در واقع در استخدام گرفته شدم برای اینکه به دیگران چیزی برسونم، این فکر در ذهن اگر پیدا نشه، همین نفس این اکویزیتیونس به قول اینا، اینکه آدم هم تو جمع کنه هم تو کسب کنه همینطور رو هم بیانباره، این گفت ورنه ای تو نخلواری سار کن، کهنه بر کهنه نه و انبار کن. یا مثل درخت نخل باش، میوه های تازه، رطب تازه به این و اون بده. به قول حافظ هر که سنگت زند ثمر بخشش، حتی مثل درخت کم مباش از درخت میوه فکن، هر که سنگت زند ثمر بخشش. یعنی چی؟ یعنی اگه میان تو درخت پر میوه سنگت میزنن، تو نه تنها جواب تلخ به اونا نمیدی، بلکه رطب شیرین به سرشون میبری. اینجوری باش، اینجوری خیلی آزاده میشی، خیلی کیف میکنی. اگر نه، ورنه ای تو نخلواری سار کن، کهنه بر کهنه نه و انبار کن. انقدر خرمه ها رو نگه دار تا بپوسه، تا بگنده، انبار کن، نه به کسی بده نه خودت از او بهره ببر. این دادن، این گیوینگ، این بخشیدن، گذشتن، گذشت خیلی نقش داره در باز کردن روح آدم، در گشودنش. اینکه آدم با یه آغوش باز هر چی رو که داره در اختیار دیگران بده. ما قرن‌هاست این حاتم طایی رو ستایش میکنیم و حتی در روایات هست که حاتم طایی با اینکه مثلا مسلمان نبود، کافر مرد، ولی تو اون دنیا جهنمی هم نیست بالاخره. برای همین روحش دیگه، روحش تو جهنم نبود دیگه، بهش تو جهنم ما با خودمون میبریم دیگه. یه آدمی که روح منبسطی داره، این از همینجا تو بهشته، وقتی هم مرد بازم تو بهشته. آدمی هم که اینجا دوچار هزار مرضه، وقتی که مرد هر کدوم از این مرضاش ما رو اقرب میشه، میشه جهنم، میفتن به جانش. این سخنهای چون ما رو کجدومت، ما رو کجدوم گردد و گیرد دومت. بالاخره همینی که هستی همین هستی، فقط یه صورت دیگه پیدا میکنه، اونجا روشندر میبینی چی هستی. اینجا یه مقدار مخفیه از دیگران و از خودت، اونجا خیلی آشکار میشه. زان چه میکاری همه روزه بنوش، زان چه میبافی همه روزه بپوش. این سخنهای چه ما رو کجدوم هست، ما رو کجدوم گردد و گیرد دومت. یعنی اونجا اینا همینا دست و پای آدم رو میگیره. آدمی که بازه با خودش همین این بهشت رو میبره و همین میکنه. ما چقدر حاتم طایی رو ستایش میکنیم، میگن که سخی بوده دیگه. این سخاوت خیلی چیز مهمیست. مولوی در مثنوی داره این سخا شاخیست از باغ بهشت. خیلی حرف درستی میزنه. یعنی شما فکر نکنید به حرفایی که این بزرگوار گفتن تو شاعرانه است، هم تو یه چیزی به نظرش اومده و گفته، یه تعریفی کرده، والا اینطوری نیست، خیلی حساب شده هم صحبت کرده. این سخا شاخیست از باغ بهشت، وای اون کس کو چنین شاخی بهشت. وای بر کسی که به این بهشت پشت میکنه. این سخاوت آلردی بخشی از بهشت است در همین جا، و اگه تو جان کسی پیدا شد، این واقعا باید خدا رو شکر کنه. بهشتی شده، نسیم بهشت میوزه در روح او و از طریق او بر دیگران. حالا ببینید سخاوت که همش مال مال که نیست، هر که هر چی داره دیگه. شما علم داری، شما آبرو داری، شما توانایی بدنی داری، شما مال داری، حالا هر چی که میخواد باشه. اینو باید اصلا آدم حس کنه که خدا بهش داده که بده به دیگران. فقط گفته تو حامل باش، تو مسیر باش، طریق باش. یعنی حاتم رو نقل میکنن که یه اسب بسیار عالی داشت، اسب عربی فوق العاده گرانبهایی که خبرش یه پادشاهی رسیده بود. اون پادشاه یه مأموری نماینده‌ای رو فرستاد پیش حاتم که خواهش کنه و این اسب رو از او بگیره یا بخره، هرچی. این آمد و شب رسید پیش حاتم و ابتدا نخواست بگه که من برای چی آمدم. مهمان حاتم بود و حاتم هم از او پذیرایی کامل و کافی کرد. صبح که شد، بالاخره میخواست بره، حاتم گفت کاری داشتیم چیزی؟ گفت بله، من آمده بودم که خلاصه از طرف فلان پادشاه اون اسب فوق العاده عالی شما رو ببرم. گفت چرا زودتر نگفتی؟ من دیشب شام نداشتم به تو بدم، همون اسب رو کشتم و اون رو برای تو. حالا ممکنه قصه باشه، ممکنه هم از قصه نباشه، اما یه چیزیست دیگه. آدم وقتی هم میشنوه واقعا هم اعجاب انگیزه و هم تحسین میکنه. ولی قصه فقط اسب نیست، هر کدوم ما شاید چندین تا از اون اسبای خیلی عالی داشته باشیم که هم تو نگهش داشتیم در این استبل وجود راهشون کنیم دیگه. بالاخره هر کسی چند تا از این نعمتهای بزرگ داره که خدا بهش داده، و این قصه ها برای همینه دیگه، که ما رو هم الرت کنه، آماده کنه و بدونیم که من رو به شما بگم، شما تاریخ زندگی بزرگان رو بخونید. غیر از پیامبران که شاید مثلا مشمول عنایات ویژه خداوند بودن و بازم خب در زندگیشون نکاتی هست که ما خبر نداریم، از اینا که بگذاریم، تقریبا شما هیچ بزرگی رو تو این عالم پیدا نمی کنید که یه جایی یه گذشتی نکرده باشه. خیلی مهمه این، یه چیزی رو قربونی نکرده باشه. و این برای همین هم هست که مولوی اصلا میگه ما عید نداریم، عید فقط عید قربان، نه این عید قربونی که به لحاظ سنتی میشه، یعنی همیشه در اثر یک قربانی عید پیدا میشه. توجه میکنید، خیش فربه می نماییم از پی قربان عید، کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشد. این حرف همین بود که الان میکنه، گفت جمع می کنیم، جمع می کنیم، خودمون رو فربه می کنیم، توانگر می کنیم، برای اینکه می خواهیم اینو بدیم، نه اینکه نگهش داریم، می خواهیم قربونی کنیم، لذا قربونیمون هرچی پروارتر، هرچی فربهتر. توجه میکنید، دشمن خیشیم و یار اون که ما را می کشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا می کشد، زان چنان شیرین و خوش در پای او جان می دهیم، کان ملک ما را به شهد و شیر و حلوا می کشد. خیش فربه می نماییم از پی قربان عید، کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشد. نیست ازرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا می کشد. اون گمان ترسا برد، مؤمن ندارد اون گمان، کو مسیح خیشتن را بر چلیپا می کشد. دومیش این کرم بود، اینی که از اوصاف الهیست. فیلسوفان می گفتن که خداوند حزین نیست، شاده همیشه، منتها تعبیر شادی رو در مورد خدا به کار نمی بردن، می گفتن خدا چیه؟ مبتهج به ذاته. خب اشکالی نداره، این ابتهاج، این بهجت همونه، منتها چون کلمه شادی و فرح و طرب رو نمی خواستن در مورد خداوند به کار ببرن، چون تعبیر خیلی انسانیه و می خواستن اون سخنی باشه که لایق جناب ربوبی باشه، لذا کلمه بهجت رو به کار می بردن. بسیار خوب، بهجت یک فصلی داره ابن سینا در کتاب اشارات، فی البهجت و سعاده، مثلا فصل عنوانش اینه، در باب بهجت و سعادت. این از اون فصلهای عرفانیه. ابن سینا مشهور است به اینکه فیلسوف خشکی بوده، که خب شاید هم بوده، اما در این کتاب اشارات که اون امهات و محکمات اندیشه های ابن سینا آمده به نحو خیلی فشرده با یه زبان عربی خیلی بلیغ، بهتر از کتاب شفای او، در اونجا یه فصلی رو گشوده تحت عنوان فی البهجت و سعادت، در باب بهجت و سعادت. و خب این چیز جالبی است که یه فیلسوف راجع به شادی، راجع به بهجت حرف بزنه و بگه اصلا چجوری میشه که آدم شاد بشه. توجه میکنه، یکی از حرفای چند تا حرف خوب اونجا ده. یکیش همین تعبیر مشهور بوعلی سیناست، العارف و هشون بشون بسام، عارف بشاش و بسام است. بسام یعنی متبسم. یه اصلا عارف صفتش اینه، همیشه بشاشه، مسرور و بسام یعنی متبسم، از تعبیرات بود. و بعد علتش رو بیان میکنه، یکیش اینکه لأنه عارفون به سر الله و القدر، چون میدونه این دنیا چجوریه، خلاصش این رمز و راز این عالم رو پیدا کرده، گیج نمیخوره تو این دنیا. بیشتر این ناراحتی های آدم ها چه تو زندگیش اینه که نمیدونن آینده چیه، گذشته چیه، جغرافیاشون کجاست، چی کار باید بکنن، گیج ویج میخورن. شما فکر کنید یک کسی روشنه، روشنه این دنیا برای این مولوی همینجوری بود دیگه، واقعا احساسش این بود. شما یک جا اون حزن خیامی رو توی مولوی نمیبینید، اینکه از کجا آمده ام، آمدنم برای این حرفا نیست، روشنه که از کجا اومده، در آغوش کیه، کجاست، این دنیا کاملا توی مشتشه. پیامبران همینطور بودن، عارفان همینطور. خب چرا متبسم؟ پس دیگه کی باید متبسم باشه؟ چجوری باید بشه آدم که بشاش باشه، مسرور باشه؟ جهانی که روشن و از همه داشت بوی عشق میاد، بوی عطر میاد، و یه خدایی که محبوب و شکرفروش در صدر این عالم نشسته، هر روز این با این می نشینه، هر شب با او می نشینه، خلوت میکنه، سخن میگه، از مصاحبت او لذت میبره، چرا شاد نباشه؟ وقت در اونجا بو علی اضافه میکنه دیگه، میگه این عارفی که شاده، هشم بشم بسام بشاش متبسمه، علامت داره. وجل و سقیق با آدم های کوچیکم این گرم میگیره. بینید دقیقا همین صفت رو میگه، خود پسند نیست. اینجوری نیست که فقط با کسانی که هم ردیف خودشن خوشو بشکنه، نشست و برخاست بکنه و بتونه بجوشه، اصلا اینطوری نیست. علامت این که آدم خوشیست و بسام و بشاشه اینه که مثل باران بر همه میباره، بر خشک و تر. اونجا تو اون شعر مولوی خوندیم، بر بد و نیک جهان همچو شرر میخندی، به همه چیز این عالم لبخند میزه، نه لبخند تمسخر، لبخند مودت، لبخند دوستی، لبخند یگانگی. عیناً این حرف رو ابن سینا هم داره که عارف که شاده، این شادیش وقتی ظاهر میشه که میبینی در رفتارش با دیگران خوب ظاهر میشه، که این چگونه به دیگران نگاه میکنه، لوکداون نمیکنه، کسی را از سر تحقیر نظر نمیکنه و همه رو بندگان خدا میبینه، حتی گناهکاران رو، و این حرفیست که مولوی هم داره و عموم عرفا داشت، حتی گناهکاران رو هم به چشم یک اسیر، به چشم یک مریض نگاه میکنه، همون محبتی که طبیب به بیماران داره، اونجور محبت رو با اونها داره. طبیب اگه با بیمار خودش بخواد دشمنی کنه که تبابت نمیشه دیگه، دشمنیست، نه، باید جدی بگیره بیمار خودش رو و به یه معنا دوستی بکنه با او و از هر جهت هرچی داره در اختیار او بذاره، بلکه این رو درمان کنه، همه علم خودش رو، سرمایه‌ای که اندوخته اینه دیگه. و اینکه امیرالمومنین هم میگه پیامبران طبیب بودن، برای همینه. اینکه در احوال عیسی که امروز گود فرایده و بنا به روایت مسیحیان بر صلیب رفت، اینکه در احوال عیسی در خود انجیل هم هست، نوشتن که پیش بدان میرفت، نزد گناهکاران میرفت، با زنان روسبی مینشست، با اینها معاشرت میکرد، از اینها کناره نمیگرفت، نمیگفت شما چرکین، شما آلوده این، مرا هم آلوده میکنید، اینطوری نیست، با اینها نشست و برخاست میکرد و میگفت ولی اونا آلودن، اگه من آبم، اگه من دریام، خب باید تمیزشون کنم، پاکشون کنم، شستشوشون کنم. این صفت رو داشت، همونی که مولوی هم میگه خود قرز این آب جان اولیاست که قصول تیرگی های شماست. میگه اصلا اولیاء خداوند همین صفت رو دارن، مثل آب میمونن، همونجور مثل آب پاکن، ولی در این حال شوینده هم هستن. نمیگن پاکی رو از خودمون نگه داریم، پاکی رو خدا داده به دیگران بدیم، به دیگران بدیم. وقتی خودمون آلوده شدیم دوباره بریم به قول مولوی پیش آب آب، یعنی اون جایی که اون آبتر از این آبه، این آبو میشوره، وقت دوباره این آب پاک بشه تا برگردیم. آب چون پیکار کرد و شد نجس، تا چنان شد کاب را رد کرد حس، حق ببردش باز در بحر ثواب، تا بشوید از کرم اون آب آب. سال دیگر آید او داغم کشان، هی کجا بودی به دریای خوشان، من نجس اینجا شدم، پاک آمدم بستدم خلعت، سوی خاک آمدم باز آیده پلیدان، سوی من که گرفت از خوی یزدان خوی من، خود قرز این آب جان اولیاست که قصول تیرگی های شماست. این آب جان اولیای خداونده، پاکان نیکان، این نیکی، این صفا، این طهارت بخشی رو خداوند به اونها داده، میان می آمیزند با آلوده ها، نه اینکه دامن در چینند و کنار بگیرند، می آمیزند با اونها، مخلوط میشن، می شویند اونها رو، آلودگی های اونها رو میگیرند، به تعبیر مولوی دوباره میرن به دریای حق، اونجا خودشون رو دوباره شستشو میکنن. و واقعا همینطوره، با یعنی عبادت نزد عارفان شستشوست، با مردم می آمیزند، تیرگی های آنها رو بر می گیرند، درست مثل یه طبیبی که با بیماران گاهی ممکنه بیماری اونها رو بگیره و بعد خودشو دوباره علاج میکنه و دوباره نزد بیماران بر می گرد. در عبادت اینا تو دریای حق بوته می زنند، تا تمام این تیرگی ها میره، صفای تازه و فرح و طرب تازه پیدا میکنن، دوباره به سوی خلق برمیگردن و دوباره از نو این شودندگی رو آغاز میکنن. این هم اون رمز دوم در باب شادی. همه اینا این هستش که شادی یک جهد میخواد، یک تحولی از درون میخواد. چیزهای بیرونی حقیقتا نقشی ندارن، باید علامت او باشن نه علت او. یعنی وقتی که این شادی پیدا شد، خنده هم ظاهر میشه. خنده در واقع معلول شادی است، نه اینکه آدم میخنده تا شادی بشه. به قول مولوی که به خداوند میگه که تو مثال شادی و ما خنده ایم، که نتیجه شادی فرخنده ایم. جنبش ما هر دمی خود اشهد است، که گواه ذوالجلال سرمد است. جنبش سنگاسیا در اضطراب، اشهد آمد بر وجود جوی آب. تو مثال شادی و ما خنده ایم، که نتیجه شادی فرخنده ایم. این هم دومیش. سومی که مولوی باز به ما میگوید از متاوی کلمات رو استفاده میشه، این استش که انسان یک سرمایه نیکوی ماندنی برای خودش فراهم کرده باشه. در این ابیات آغازین دفتر اول مثنوی که شاید پاره‌هایش رو همه به یاد داشته باشیم، یکی از اون ابیات درخشان این است: روزها گر رفت گورو باک نیست، تو بمان ای اون که چون تو پاک نیست. روزها گر رفت گورو باک نیست، تو بمان ای اون که چون تو پاک نیست. مولوی این بیت رو کی سرود؟ 50 و چند سالش بود و مثنوی را آغاز کرده، تقریبا حجم عمده عمرش پشت سرش بود. از آینده هم که کسی خبر نداشت، البته بعد از اینکه این بیتو سرود، بنابر اون گزارش هایی که از زندگی ما داریم، حداکثر 15 سال دیگه عمر کرد و این 6 دفتر مثنوی به پایان رسید. مرسی. و از دنیا رفت. خب در اینجا در این بیت مولوی خیلی حرفا رو گنجونده دیگه. روزهای رو گذرانده مولوی، 50 سال عمریست دیگه، کم نیست، نیم قرن، و حوادثی بر او رفته. ابتدا که جوان بود و با پدرش سفر کرد از مولد خودش و نهایتا در قونیه منزل کرد، و دورانی که مدرس بود، مفتی بود، خطیب بود، عالم بود، مریدان و شاگردان بر او می‌جوشیدند، محبوب عمرای شهر بود، محبوب علما بود، دوران پر افتخاری بود، دوران لذت بخشی. بعد هم که آشنایی با شمس شد و اون تحول خیلی عظیم که در هستی او پدید آمد، اون تلاطم و جوششی که در این دریای وجود او افتاد، بعد هم مبتلا شدن به فراق شمس که رفت و او رو تنها نهاد، و خدا می داند که بر او چه گذشت، چه روزهای تلخ و تیره‌ای. ولی نهایتا بر همه این اندوه ها فائق آمد و خودش رو باز یافت و بخشی از اون یافته ها و سرمایه های خودش رو بیرون ریخت و با دیگران در میان نهاد. حتما می نشسته و با خودش محاسبه می کرده که تا حالا من چه کردم، چه دادم، چه گرفتم، و اگر همین امروز عمر به پایان برسه، چه چیزی میتونه دل من رو خوش بداره، چه چیزی میتواند به من بگوید که باک نیست، غمی نیست، و خوشنودی من رو تضمین بکنه. احساس کرد یه چیز برای او هست که به تمام این عمر رفته میارزه. روزها گر رفت گورو باک نیست، تو به من ای اون که چون تو پاک نیست. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گورو پاک نیست. اینی که براش مونده بود که احساس میکرد که شادمانی او رو جاودانه تضمین میکنه و به خاطر داشتن او هیچ غمی نداره و همه عمر رفته او رو جبران میکنه و سرمایه است که به همه زیانهای پیشین میارزه و تمام اونها رو پاک میکنه. این هدیه‌ای بود که شمس خود داده بود، یعنی عشق، و این عشقی هم که او به مولوی داد این از خودگذشتگی بود، یعنی اینکه او رو از اسارت خود رها کرد. احساس میکرد مولوی یک کار مهم کرده، یک گام بلند برداشته و همیشه او رو شادمان نگه می‌داشت. حقیقتا این یک گام بلند این بود که یک گذشت خیلی بزرگی رو انجام بده. و این که شمس او رو دعوت کرد هر چی داری باید بگذری تا بتونی دنبال من بیای، قبول کرد. یه قماری رو به او پیشنهاد کرد و او هم پا در راه این قمار نهاد. البته در این قمار برنده هم شد در راه. آدم گاهی در خلوت خودش که می نشینه همینجوری فکر میکنه، یعنی واقعا من خودم بارها اینجوری اندیشیدم که آدم تو زندگیش ببینه چند تا کار خوبی کرده که الان مفتخر است به انجام دادن اونها، شادمان است. اگر پیش خدا رفت میتونه به تعبیر مولوی مثل یه قربانی فربهی او رو به خداوند عرضه بکنه، بگه یه چنین چیزی در کار من و در زندگانی من بوده. اگه یه چنین چیزی باشه آدم شادمانه و همیشه هم شادمان خواهد، لبخند ابدا روی لب او خواهد. آخه چه عمریست که آدم همه چیزا رو بکشه به طرف خودش، تمام این عمر غم خودش رو بخواد، هر چی هست از خودش بخواد و جمع کنه و جمع بکنه و فقط به خودش بیندیشه، در این دنیای به این بزرگی فقط خود کوچیکش رو ببینه. خب این غم میاره، این قبض میاره. این وقتی هم آدم یه وقتی بهش گفتن بیا برو، این به هر حال معلومی که راضی نیست. آخه با چی بره؟ با چه سرمایه؟ با چه سودی؟ با چه اندوخته؟ حقیقتاً یک حقیقتی است اینا، این حقیقت رو این بزرگان به ما مختن واقعا. و وقتی که کسی این حقیقت رو نبینه وقت اون داره چیز مصنوعی میده دیگه، با این با اون یه چیز خودمون رو برای 5 دقیقه خوش کنیم، مثلا این جوکی بگیم یه چیزی بکنیم همین. ولی حقیقتش این است که اون معدن و منبع اصلی که همین ها بود که از قول این بزرگان گفتن آدم داشته باشه دیگه، البته به دنبالش همه اون شادمانی ها میاد. خب یه راهش هم البته نشستن با همه بزرگان دیگه. بله، حالا این خود شکر فروش نیست، هم مغازه شکر فروش ها هم داره مقدار کام شیرین میشه، اینطوری نیست؟ بله، این هم یک نکته است این عالم. به هر حال همین شکر فروش ها هم خدا بالاخره آفریده در این که کام دیگران رو هم شیرین کنن. گفت چه شکر فروش دارم که شکر به من فروشد، که نگفت عذر روزی که برو شکر ندارم. مولوی میگفت این خدای شکر فروش است، هیچ وقت نمیگه شکر ندارم، همیشه دکانش پر از شکره. حالا دیگران ممکنه گاهی داشته باشن گاهی نداشته باشن، ولی بالاخره میشه گیر آورد دیگه تو این عالم. این مصاحبت با اولیاء خدا، با پاکان، با نیکان، همین دیگه. مولانا حالا که دیگه پس که بهاره این رو هم بگن و سخنم رو به پایان ببرم، میگوید که در روایت هست که پیامبر فرمودن که اغتنموا بردر ربیع، از سرمای بهار پرهیز نکنید و تن به سرمای بهار بدهید. گفت پیغمبر به اصحاب کبار، تن نپوشانید از باد بهار. خب مولوی این رو نقل میکنه. کانچه با برگ درختان می کند با تن و جان شما آن می کند. شما رو هم سبز می کنه. این اون سرمایی نیست که مریضتون کنه، سرما سبزتون کنه. بعد مولوی می گوید که راویان این را به ظاهر بردند و همون صورت قناعت کردند. این روایت یه معنای عمیق‌تری هم داره، ظاهرش هم درسته، ولی به ظاهر نباید اکتفا کرد، یه باطنی داره، یک لایه زیرینی داره. بهار نفس اولیاء خداونده، اینی که گفته تن مپوشانید از باد بهار، اینه از مصاحبت با اون پاکان و بزرگان. اونا شما رو جانتون رو سبز میکنه، همینطوری که این نفس بهار طبیعت رو سبز میکنه. هزار گل می روید در جان شما، گلستان می شود جان شما. اونا باغبان های معنوی هست، نفسشون مثل نسیم بهشته، عطر الهی داره و روح پاکی رو در شما می دهد، روح شادی رو در شما می دهد. چرا شادی؟ برای اینکه شما رو آزاد می کنه. شما واقعا یه مدتی به آدم آزاده ای اگر نشست و برخواست یه کمی طعم آزادی رو بچشید، واقعا آدم شاد میشه. بدون به این معناست که به آدمی نشان میدهند و شادی رو در جان اونی نشانند و نفسشون در حکم نفس بهار است که آدمی رو شاد میکنه. در پایان چه باید بگم؟ روز این که دعا بکنم که خداوند آفریننده همه شادی ها، همه پاکی ها، همه نیکی ها، خداوند آفریننده اولیا و انبیا و پاکان و بزرگان به ما هم از نعمت پاکی، نیکی، سرسبزی، خوشی، طرب، فرح، آزادگی، سهم وافری عنایت بفرمایید. این عید بر همه شما مبارک باد. السلام علیکم و رحمت الله.